بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عده‌ای از مشایخ و بزرگان و اعلام اینها معتقدند که در این استعمال لازرر و لازرار هیچ گونه تجوزی و ادعایی و عنایتی در کار نیست، بلکه این لازرر یک استعمال حقیقی به تمام معناست و تقدیر و حذفی هم به هیچ وجه درش مطرح نیست. این بزرگان مانند مرحوم محقق نائینی و محقق عراقی الشیخ ضیاءالدین و محقق حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم و هر کدام هم وجهی برای این مسئله ذکر فرمودند، لکن وجوه اینها متقارب و نزدیک به یک دیگره و از همه اینها مفصلتر مرحوم محقق نائینی در اون رساله لازرر مسئله رو مطرح فرمودند در کمال تفصیل و برای مدعای خودشون مقدماتی رو ذکر کردند و بعد از اون مقدمات نتیجه گیری کردند که این استعمال حقیقیه و هیچ جهتی غیر از حقیقت در اینجا مطرح نیست. کلام ایشون و مقدمات ایشون مفصل و خیلی طولانی است، لکن بعضی از مقدمات ایشون که دخالت کامل داره در اثبات مدعای ایشون، اون هم به صورت اختصار ما عرض می کنیم و اگر توانستیم از ایشون جواب بدهیم، جواب از اون دو وجهی که دو محقق دیگر ذکر فرمودند طبعا روشن خواهد شد. بالاخره اساس بحث و عمده استدلال در این مجال مربوط به این محقق بزرگوار مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. از بین مقدماتی که ایشون ذکر می کنند دو مقدمه خیلی اهمیت داره و دخالت در اثبات مطلب ایشون داره و به دنبال این دو مقدمه می شود نتیجه گیری کرد و اون فرمایش ایشون رو استفاده کرد. یک مقدمه این است که خوب دقت بفرمایید، ایشون می فرماید که حدیث لازرر در این جهتی که ما می خواهیم بحث بکنیم مانند حدیث رفع میمانه. حالا خصوصیات حدیث رفع در این رابطه چیه که حدیث لازرر هم همون حساب رو داشته باشه و همون جهت درش تحقق داشته باشد؟ می فرماید خصوصیت حدیث رفع اینه، شما ابتداءً وقتی که حدیث رفع رو در نظر می گیرید می بینید حدیث رفع اضافه به ما لا یعلمون پیدا کرده. حدیث رفع اضافه به مزتر رو علیه و مستکرهو علیه پیدا کرده. حدیث رفع اضافه به نسیان پیدا کرده. بعد شما میبینید که به حسب واقعیت و در عالم خارج این مرفوعات تحقق خارجی داره. آیا شما در خارج مستکرهو علیه ندارید؟ خب اگر شما رو اجبار کردند بر این که خدایی نکرده یک عمل زشتی مرتکب بشوید، آیا شما مکره بر این عمل زشت قرار نگرفتید؟ پس مستکرهو علیه یک عنوانیست دارای واقعیت خارجی، مزتر رو الی همینه، نسیان همینه. آیا نسیان واقعیت نداره؟ آیا نسیانی که سبب می شود انسان یک چیزی رو ترک بکنه این واقعیت و تحقق نداره؟ و همینطور در مالایعلمون، شما مالایعلمون رو اگر عبارت از حکم مجهول بگیرید، آیا حکم مجهول واقعیت نداره؟ شما وقتی که شک میکنید که شرب توتون حرامون ام لیس به حرامن، اینجا حکم برای شما مجهول نیست، مالایعلمونی وجود نداره یا واقعیت دارد. اون وقت شما، ایشون می فرماید، شما مثلا به حسب ظاهر اینجوری حساب می کنید، میبینید چون این مرفوعات یعنی اینهایی که رفع بهشون تعلق گرفته و اضافه به اونها پیدا کرده، اینها یک واقعیت تکوینی و واقعیت خارجی براشون تحقق داره، لذا فکر میکنید که پس رفعه نمیشه حقیقتن به اینها نسبت داده بشه. پس چطور شاره بتونه حقیقتن رفعه مستکرهو علیه بگوید؟ ما که میبینیم مستکرهو علیه در خارج وجود داره، لذا مجبور میشیم که اینجا یا مجازی قائل بشیم یا بگیم مؤاخذه ای در تقدیر رفع المؤاخذتو علی ما لا یعلمون، رفع المؤاخذتو علی مستکرهو علیه و امثال ذلک. ابتداعا شما اینجوری حساب میکنید، لذا فکر میکنید که در حدیث رفع حتما باید یک تقدیری، یک تجوزی باید در کار باشه. اما در حالی که مسئله اینطور نیست، علت این که مسئله اینطور نیست اینه که شما این کلمه رفعه را که یک فعل ماضیه، این را به عنوان جمله خبریه و اخبار معنا می کنید. اون وقت وقتی که مسئله اخبار مطرح شد، شما میگید شاره چجوری میتونه خبر بده از اینکه ما لا یعلمون وجود نداره؟ چجوری میتونه خبر بده از اینکه مستکرهو علیه وجود نداره؟ پس یا باید عنوان مجاز باشه یا باید تقدیر مؤاخذه و امثال ذلک باشه. پس چون شما رفعه را به عنوان یک جمله خبریه که جمله خبریه حکایت از واقعیت خارجیه میکنه معنا میکنید، اون وقت حساب میکنید که اینجا نمیتونه حکایت از واقعیت خارجیه بکنه. این مرفوعات همه در خارج وجود داره، این مرفوعات همه در خارج محققه، لذا دست به دامن مجاز میزنید، دست به دامن تقدیر میزنید، مؤاخذه رو تقدیر می کنید و امثال ذلک. اما اگر ما اصلا این حرف رو رفع اما لا یعلمون و سایر چیزهایی که رفعه بهش اضافه شده اگر به این صورت معنا نکردیم، گفتیم این رفعه رفعه انشائیه، این در مقام انشاء نه در مقام حکایت، در مقام انشاء نه در مقام خبر، چیزی رو نمیخواد حکایت بکنه، چیزی رو نمیخواد رفعه به شما خبر بده. رفعه برای این است که در عالم تشریع انشاءن داره رفع میکنه، در عالم تشریع نه در عالم تکوین. اگر رفعه رفعه انشائی شد و رفع ارتباط به عالم تشریع پیدا کرد، اینجا ایشون می‌فرماید حدیث رفع در رابطه با این جملاتی که بعدش ذکر شده و این عناوینی که رفع بهش اضافه شده، ما می‌بینیم در عالم تشریع اینها از نظر رفع مختلفند. بعضیا خودشون مرفوعند، حقیقت رفع تشریعی به خودشون تعلق گرفته نه به آثارشون، مثل ما لا یعلمون. ما لا یعلمون رو اگر شما به معنای حکم مجهول معنا می کنید، به معنای حکمی که علم به او تعلق نگرفته، آیا شارع در عالم تشریع نمی تونه بگوید این حرمتی که در شرب توتون برای شما مجهوله، این در عالم تشریع حقیقتا مرفوعه، یعنی این حرمت وجود نداره، این حرمت تحقق نداره. منتها تحقق نداشتنش نه به معنای این است که در لوح محفوظ نیست، نه به معنای این است که به عنوان حکم واقعی هم وجود نداره، بلکه این ناظر به مرحله حکم ظاهریه. یعنی الان شما گرفتار حرمت شرب خمر نیستید، شرب توتون. الان ارتکاب این توتون و شرب این توتون از نظر حکم ظاهری حقیقتا برای شما جایزه، رفع این معنا رو افاده میکنه، رفع این معنا رو دلالت میکنه. پس این رفع در رابطه با اضافه اش به ما لا یعلمون، به لحاظ اینکه این رفع در جو تشریع و در عالم تشریع، حقیقتا این حرمت مرفوعه، منتها به حسب ظاهر، به حسب الحکم ظاهری الان از نظر شارع برای کسی که جاهله به حرمت شرب توتونه، الان در شرایط جهل به حرمت شرب توتون، حقیقتا حرمت کنار رفته و حقیقتا برای او ارتکاب جایزه و شرب مانعی نداره. و گاهی از اوقات این رفعه در همین عالم تشریع وقتی که تعلق میگیرد به بعضی از عناوین دیگر، اینجا ایشون میفرماید نفی اثر میکنه، رفع اثر میکند، مثل رفعی که به نسیان تعلق میگیره. در رفع نسیان، بنابر این که خب نسیان به معنای منسی در جهان تشریع مرفوعه، حالا فرض کنید منسی چیه؟ حالا از باب مثال، منسی این است که شما نماز رو فراموش کردید. حالا با قطع نظر از این که در فراموشی نماز دلیل خاص بر اعاده و قضا داره، او رو کار نداریم، از باب مثال عرض می کنیم. اینجا وقتی که می گوید منسی مرفوعه، منسی شما نمازه، این نماز مرفوعه، شما یادتون رفت که نماز رو انجام بدید، این معناش این است که اثرش مرفوعه و معنای رفع اثر اینه که دیگه لا یلزم علیک الاتیان و بها اداءن و قضاءن، دیگه لازم نیست شما قضا بکنی او رو، رفع النسیان. لازمه رفع النسیان یک همچه معناییه و ایشون میفرماید ما عقیدمون اینه که در عالم تشریع، در عالم تشریع با عالم تکوین فرق داره. در عالم تکوین عرض می شود که اگر گفتن یا اشباه الرجال و لا رجاله، اینجا بالاخره یک تجوز و عنایتی در کاره، برای اینکه نمیشه گفت ولا رجال حقیقتا. اما در عالم تشریع اگر یک موضوعی بلا اثر بود، اگر یک موضوعی اثرش مرفوع شد و اثرش منفی شد، همون نفی اثر در عالم تشریع معناش این است که اصلا این شی وجود نداره، این شی تحقق نداره، این شی مرفوعه در عالم تشریع. و ایشون روی این تکیه دارن که در عالم تشریع چه منفی خود شی باشه و چه منفی اثر و شی و آثار و شی باشه، فرقی از نظر استعمال حقیقی نمی کنه. لذا در حدیث رفع با اینکه هر دو جهت وجود داره، از لحاظ ما لا یعلمون منفی واقع ما لا یعلمون در جهان تشریعه، و از نظر نسیان و امثال نسیان منفی آثاره، ولی در این حال چون در جو تشریعه، این رفعش رفع حقیقیه بدون اینکه هیچ گونه مجاز و عنایت و تقدیر و امثال ذالک، حتی حقیقت ادعاییه که بعد مرحوم های آخوند ذکر می فرمایند درش مطرح نیست. می فرماید لازررم شما همین حساب رو روش پیاده کنید. بین لازرر و بین حدیث رفع چه فرق می کنه؟ لازرر ولو اینکه صورتش صورت نفیه و نفیش هم دلیل بر اخباری بودنشه، لکن به حسب واقع این لازرر جنبه انشائی داره و در مقام تشریع داره نفی ضرر میکنه. اونجا فرق نمی کند که خود ضرر باشه یا آثار باشه، در جو تشریع بین اونجایی که نفی به ذات تعلق بگیره یا به اثر تعلق بگیرد فرقی نمی کند. این یک مقدمه‌ای که ایشون ذکر کردن. مقدمه دوم که بعد ما نتیجه رو هم دنبال این مقدمه عرض می کنیم اینه، می فرماید ایشون اول یه مقدمه ای در همین مقدمه می فرماید جملاتی که شما ملاحظه می کنید، گاهی این جملات تمحض در انشائیت داره که دیگه غیر انشائیت هیچی درش راه نداره اصلا. مثل جمله امر و نهی و امثال ذالک. اقیم الصلاة دیگه نمیشه عد میشود شائبه ای از اخبار درش وجود داشته باشه. لا تشرب الخمر هاکذا، شائبه ای از اخبار درش وجود نداره. اینها تمحض در انشائیت دارند. در مقابل بعضی از جملات تمحض در خبریت دارند. می‌فرماید اونها عبارت از جملاتی است که موضوع اون جملات، موضوع در مقابل محمول، موضوعشون اولا از جوامد باشه نه مشتقات، اونم جوامدی باشه که حرفی مثل لیس و لا و امثال ذلک سرش در نیامده باشه، و ثانیاً محمولشم از ایقاعات نباشه. ایقاعات و مثال میزنه، مثل طلاق و عتق و امثال ذلک. اگر یه جمله اینطوری داشته باشیم که موضوعش جامد باشه و مصدر به کلمه لیس و لا و امثال ذلک هم نباشه و محمولش هم از ایقاعات نباشه، ایشون میگن اینم تمحض در خبریت داره. مثل جمله زیدون قائمون، جمله زیدون قائمون، زید از جوامد، کلمه لا و لیسم در کار نیست، محمولش هم از ایقاعات نیست، برای اینکه قائم عمل خارجیه، ربطی به ایقاع در مقابل عقد نداره. حالا چرا ایشون میگه که محمولش از ایقاعات نباشه؟ برای اینکه بعضی جملاتی داریم که موضوعش از جوامده و مصدرم نیست به لا و لیس و امثال ذلک، لکه محمولش از ایقاعاته. این عنوان انشائیت داره. حالا مثالش اگر یه خورده مناقشه هم باشه، مثل اینکه در باب شرح لمعه شما خوندید، در باب رجوع در طلاق میگن یه وقت کسی به رجعت و امثال ذلک رجوع میکنه، یه وقت کسی زن مطلقه خودش را که در عده رجعیه هست وطی میکنه. الوطی و فی العدت طلاقون، یعنی رجوع فی العدت رجعیه، این رجوع عن طلاق. اینجا محمول از ایقاعاته، برای اینکه رجوع از طلاقم یکی از مسائل ایقاعیه که در اختیار زوجه. این جمله جمله خبریه است به حسب ظاهر، لکن باطنش جمله انشائیه است. یعنی شارع داره به این جمله انشا میکنه که یکی از اون چیزهایی که موجب رجوع از طلاقه نفس عنوان وطیه، ولو اینکه کسی با این وط قصد رجوع هم نکرده باشه، اما نفس الوطی به عنوانه این رجوع عن طلاق. پس یک جملاتی داریم مثل زیدون قائمون، امرون زاربون، اینها متمحض در انشا در خبریته. اما یه جملاتی هم داریم که مشترک بین انشائیت و اخباریته، مثل همون جمله خبریه‌ای که در کتاب کفایه ملاحظه فرمودید گاهی در مقام انشا به کار میره. از امام میپرسن فلان کس در نمازش فلان مثلا قاطع یا مانع رو مرتکب شده، امام میفرماید یعید صلاته، فعل مضارع رو به کار میبره لکن در مقام انشا، یعنی یجب علیه اعادت و صلاته. پس این کلمه یعیدو با اینکه فعل مضارعه در مقام انشا به کار رفته، خب گاهی هم در مقام اخبار به کار میره، کما اینکه کثیرم ما فعل مضارع در همون مقام اخباری خودش استعمال میشود. اون وقت ایشون در اینجا در دنباله این جمله مشترکه که گاهی در انشائیت و گاهی در اخباریت استعمال میشه، اول یه نکته ای رو ذکر میکنن که البته بعد ما باید این نکته رو بررسی بکنیم. خوب دقت بفرمایید، این نکته خوبیه، البته حالا صحیح بودن یا نشو امگاهی در مقام انشا. زید از شما میپرسه آقا خانتون رو چه کردید؟ میگید فروختم. خب این فروختمه در مقام اخباره. موقعی که میخواستید خانه رو بفروشید چی گفتید؟ گفتید فروختم این خانه رو به 100,000 تومان. اونجام کلمه فروختم به کار بردید، اونجا فروختم انشائی به کار رفت. در جواب سؤال رفیقتون فروختم خبری به کار رفت. آیا این اختلاف فروختم ها در رابطه با انشائیت و اخباریت، این در رابطه با وضع واضعه؟ یعنی واضع دو جور وضع کرده به ترا و فروختم را، که گاهی در مقام انشا و گاهی در مقام اخبار به کار میره. ریشه این مسئله چیه؟ آیا مربوط به مسئله وضعه؟ یا اینکه به تعبیر ایشون این اختلاف در رابطه با مدالیل سیاقیه است؟ یعنی سیاقها فرق میکنه، موقعیتهای کلام فرق میکنه و جاهایی که اینا استعمال میشه فرق میکنه، و الا به وضع هیچ ارتباطی نداره. ایشون این جهت دوم رو اختیار میکنه، میفرماید اختلاف بیتوی انشائی با بیتوی اخباری این در رابطه با وضع نیست، این در رابطه با مدلول سیاقیه و اینکه سیاق کلام گاهی مسئله اخباریت رو اقتضا داره، مثل اونجایی که جواب از سوال واقع شده در رابطه با یک جریان قبلی که آیا شما خونتون رو قبلن فروختید یا نه، و این میخواد حالا اخبار بکنه از اینکه فروش تحقق پیدا کرده. و گاهی سیاق اقتضا میکنه به مناسبتی که در مقام نقل و انتقاله و در مقام انشاء تملیکه، اینجا کلمه بعتو رو به کار میبره، بعتو که حاضه دار به مئت الف مثلا، ایشون ای رو اختیار میکنن و از اینجا یک نتیجه میخوان بگیرن و اون نتیجه این است که گاهی از اوقات ممکنه در یک جمله به مناسبات مورد و خصوصیات مورد، ممکنه یک جمله هم جهت انشایی داشته باشه و هم جهت اخباری. البته حالا این رو به صورت فرضی میگن در همین لازرر یه وقت ممکنه ما همین حرف رو بزنیم، ولو اینکه ما معتقدیم که این لازرر جنبه نفیی داره، ولو اینکه این معنا رو ما داریم میگیم، لکن اگر یه جایی فرض کردیم که این جنبه نفیی رو به هیچ صورتی نمیشه درستش کرد، اگه در یه موردی از باب فرض یه جایی رو فرض کردیم که این جنبه نفیی به هیچ صورت قابل پیاده شدن نیست، ایشون میگه چه مانعی داره که ما همین لازرر رو نسبت به اون مورد جنبه نهیی بش بدیم؟ یه لازرره، یک استعمال در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله، ولی ما چون مسئله انشائیت و اخباریت رو در رابطه با وضع نمی بینیم، نمی گیم یه مرتبه بیت و برای انشا وضع شده، مرتبه دیگر برای اخبار وضع شده، و نمیشه در استعمال واحد ما هر دو وضع رو در نظر بگیریم و در این حال بگیم استعمال حقیقیه، لذا ما میاییم از این راه وارد میشیم، میگیم چون اختلاف انشائیت و اخباریت در رابطه با مدلول سیاقیه، چه مانی به حسب اختلاف موارد در یک جمله اختلاف پیدا بکنه، یک قسمت زیادش همون جنبه نفیی بهش توجه پیدا بکنه، یه قسمت هم به لحاظ اینکه جنبه نفیش قابل توجیه نیست جنبه نهی پیدا بکنه، در استعمال واحد نفی و نهی با یک دیگر در یک جمله فرزن مثل لازرر و لازرار اگر تحقق پیدا کرد، ایشون میگه به نظر ما هیچ مانعی نداره و هیچ استعمال رو از مسیر حقیقی بودنش منحرف نمی کنه. حالا بعد که ایشون این دو مقدمه رو ذکر می فرماید، بعد نتیجه گیری می کنند راجع به لازرر، که اون وقت اینجا یک بیانی دارند که حالا فکر میکنم شما خسته شده باشید، چون این بیان برای ما از نظر لازرر اهمیت خاص داره و علاوه یه مقدارم نیاز به توضیح داره، این رو انشاءالله مطالعه بفرمایید، فردا عرض میکنیم.